نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش دوم از برنامه ها رو آغاز میکنیم. تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ابتدا توجهتون رو جلب میکنم به برنامه رئیس جمهور شهید.
معیار اساسی برای ساخت جهانی بهتر عدالت است. همه آرمان‌های بشری نهایتاً با عدالت سنجیده می‌شوند. عقلانیت مبتنی بر وحی قائل به چارچوبی وسیع برای عدالت است. عدالت یعنی نفی ظلم.
رئیس جمهور شهید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما ملت با عزت، ملت با شرافت، ملت با غیرت که در این چند روز الحق و الانصاف سنگ تمام گذاشتید. با ویژه برنامه زنده رئیس جمهور شهید از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. افتخار این رو داریم که تا ساعت 17:30 همراه شما عزیزان باشیم.
سن فرش این خیابان باز تنهایی یادت باز این حال پریشان دلم میخواد وقتی بارونه، وقتی که قلبم از غصه داغونه، کنارم باشی تا بهت بگم چه حالی داره قلب دیوونه. آی از روزی که قلب من از تو دور بشه، آی از روزی که قلب تو مغرور بشه. سینم دریای در امشب از بحر
خدا بر من مبام. بشکنم دوری تو بغض پنهان مرا، آخرین دل با پسی میکشم جان مرا. یا مکن قصد سفر، یا مرا با خود ببر. این شب تاریک من با تو میگرده سهر. آه بارا، آه بارا، سینم هم دارد این شب چهره معشوق را، کم دارد این شب خانم تاریک و سرد، سینم دریای درد. امشب از بحر خدا بر من مبام.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. شاید کمتر کسی به این موضوع اندیشیده باشه، اما اگر عزیزی هم اندیشیده سپاسگزارش هستیم. یک موضوع مهم وجود داره. جناب آقای آیت الله رئیسی، رئیس جمهور عزیز و شهید ما، با نوع رفتارشون، با نوع عمل کردشون خب خیلی صحبت شده، ترازهای مختلفی رو جابجا کردن. تراز که عرض میکنم، به طور کلی میتونید اینجور فرض بکنید که تراز چگونه رئیس جمهور یک جمهوری اسلامی بودن، یک مملکت اسلامی بودن. اما چه چیزی ممکنه اینجا مقفول باشه؟ اینکه اگر انتظار داریم، که قطعا انتظار به حقی است، که رئیس جمهور آتی ایران هم همچون شهید جمهور ما بسیار بسیار در خور شأن جمهوری اسلامی مدیریت کنه و کار ریاست دولت رو به عهده بگیره، ما هم باید مردمی در خور شأن شهید جمهور باشیم. این به ما برمیگرده. ما باید مردمی در خور شأن شهید جمهور عزیزمون باشیم. روی این به فواصل صحبت خواهیم کرد، اما سوال پیامکی برنامه رو هم خدمت شما عرض میکنم که شما عزیزان هم انشاءالله مشارکت خودتون رو با برنامه حفظ کنید. خب الان که با شما صحبت میکنیم، همه شهدای ما خاکسپاری شدن، همه شهدای ما حیات معنوی دارند. انشاءالله از طریق 3905 با هم قرار بگذاریم، با یک لبیک یا صاحب الزمان با هم قرار بذاریم که از این به بعد ما چطور در خور شأن شهید جمهورمون، مردم جمهوری اسلامی ایران باشیم. از شما عزیزان خواهش میکنم از طریق 3955 مزین به یک لبیک یا صاحب الزمان اعلام آمادگی بفرمایید. اگر آماده هستید و پای کار برای اینکه در خور شأن شهید جمهورمون انشاءالله مردمی کنیم و جمهوری باشیم برای این نظام مقدس. همکاران هم اشاره میکنن ارتباط تلفنی اول ما برقرار شده، در خدمت مهمان عزیزی هستیم، جناب آقای دکتر صادق سلیمی، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای دکتر سلیمی، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. تسلیت و تبریک عرض میکنم آسمانی شدن جمعی از خادمان ملت، ویژه خادم الرضای عزیز ملت ایران به خدمت شما.
سلام علیکم بر شما و شنوندگان محترم و ملت شریف ایران. هم عرض تسلیت دارم این زایی بزرگ را که البته برکاتی هم در جهت استمرار حرکت انقلابی در ایران داشته.
قطعاً و یقیناً سپاسگزارم از اشاره نقض شما، انشاءالله حتما در گفتگو با شما بهش خواهیم پرداخت. اما اگه اجازه بفرمایید میخوام از یه مقدار بالاتر آغاز بکنیم. ما جمهوری اسلامی ایران هستیم. ما از قبل از انقلاب 57 مقصد سبزی رو رهسپار شدیم و در این مسیر سبز سرخی‌ها دیدیم و رنج‌ها کشیدیم. به نظر شما اساساً در پیام خیلی از شنوندگان ما هم هست که باید چگونه مدون بشه؟ اساساً چیزی تحت عنوان منشور خدمت، چگونه رئیس جمهور بودن در خور شأن کشوری که داعیه دار تمدن اسلامی است؟
من از فرصت استفاده می‌کنم و خودم و به همه شنوندگان توصیه می‌کنم که راهنمای و دیدبان تیزبین انقلاب رهبر معظم انقلاب هست و ایشان همواره در واقع مسیر حرکت را مشخص کرده، اهداف را ترسیم کرده. بنابراین در واقع ما دولت‌های پس از انقلاب را اگر بخوایم دسته بندی کنیم، ما در چند دوره میتونیم مد نظر داشته باشیم. دوره اول دوره بحران‌ها بود. نظام برآمده از دل انقلاب هر در واقع بحران و هر به تهدیدی که برای برانازی اون بود طراحی کردم، آخرینش جنگ بود که با پیوند بین ولایت و مردم همه اونها خونسا شد. در دوره دوم دوره سازندگی اقتصادی بود. در دوره سوم حالا موسوم شد به دوره اصلاحات. دوره پس از اون دوره حالا هر شبت امید و اینها، و البته قبل از اون دولت عدالت و خدمت بوده در یه مقطعی، بعدش دولت در واقع اعتدال بوده و هر شبت نگاه به بیرون، و دولت آقای رئیسی یک دولتی بوده که مجموعه رویکردهایی که متصور بودیم که در برگرده رو پاشته اصلی خودش به چرخه، در واقع بر اساس مانیفست اساسی تشکیل یک دولت در تراز انقلاب شکل گرفت. فلواقع برخی انحرافاتی که پیش از دولت آقای رئیسی ما متصور بودیم و عملا شاهد بودیم، از اونها فاصله گرفتیم. بنابراین بعد ضرورت دارد که تدوین بشه همین عملکرد سه ساله و مشی آقای رئیسی و دولتشون و کارگزاران این دولت که میتواند چراغ راهی باشد برای دولت بعدی که بلافاصله باید انشاءالله با پیوند مردم با نظام در قالب انتخابات شکل بگیره.
درسته. جناب آقای دکتر سلیمی، در تکمیل فرمایشتون با توجه به اینکه خودتون هم یه اشاره‌ای ظریفی داشتید، نوع عملکرد جناب آقای رئیسی و تاثیرگذاری‌های خاص ایشون، اگر بخوایم فرض بفرمایید یک راهبرد اتخاذ بکنیم یا یک در واقع به اصطلاح دکترینی تعریف بکنیم که هم مردم بدونن نسبت به استاندارد خط ترازی که قرار است ترسیم بشود چه مطالبه گری باید داشته باشن، و همین که اون مسئولان عزیزی که هستن چه نسبت با اون منصب ریاست جمهوری، چه در واقع در همکاری با اون منصب ریاست جمهوری یا هم افزایی با اون، فکر میکنید ما باید چه کارهایی انجام بدیم در همین ابتدای قدم؟
خب در ابتدای قدم ما باید یک نیم نگاهی داشته باشیم به قبل از روی کار اومدن دولت آقای رئیسی و نیز بعد از در واقع شکل گیری دولت جمهور آقای رئیسی. ببینید، ما قبل از این در برخی از حوزه ها اونقدر وادادگی و کرنش در برابر در واقع بیگانگان را داشتیم و عملا همه اقدامات کشور را معطل کرده بودیم و گره زده بودیم به حوزه سیاست خارجی بر اساس مدلی که در واقع وادادگی در واقع نظام بین الملل متأثر از تأثیر و فشارهای بین المللی و غربی ها بود. برابر این عملا در کشور نوعی رکود در همه حوزه ها به خصوص در حوزه اقتصادی مشاهده می شد و عملا از مسیر انقلاب ما خارج شده بودیم. کار به جایی رسیده بود که ناامیدی در بین مردم و حتی برخی نخبگان تا به حدی رسیده بود که احساس می شد که عملا با این در واقع مبانی فکری سیاسی و مدل حکومتی عملا ناکارآمدی در واقع به ارمغان میاد. بنابراین ضرورت تحول در واقع با اومدن آقای رئیسی و شکلی دولتشون کاملا مشهود بود به منظور ایجاد در واقع کارآمدی. بنابراین تحول و کارآمدی تو در واقع مقوله‌ای بودن که باید مورد توجه قرار می‌گرفت و عملا این برگرفته از توصیه‌های مقام معظم رهبری در ابتدای شکل‌گیری دولت و چه همت دولت مردان قرار گرفت و ما اگر بخواهیم در واقع تشکیل دولت اسلامی در تراز انقلاب را در واقع به عنوان یک هدف اصلیمون مد نظر داشته باشیم، دولت آقای رئیسی در این سه سال خدمت خودش عملا با عملکرد خودش و مدیریت زمان و فرصت و ثانیه هاش هم این دولت مدیریت کرد تا بتواند در واقع دولت اسلامی در تراز انقلاب شکل بگیره. بنابراین ما در حوزه سیاست خارجی مشاهده کردیم که این دولت در واقع بر اساس اصل قاعده نفی سبیل بلن یجر الله و کافر المؤمنین سبیلا، یعنی حاکمیت غیر مسلمان را در مسلمان ها مطرود شده در اسلام.
درود بر شما.
از اون ور لا تزدمون و لا تزدمون، نه ظلم میپذیریم نه ظلم میکنیم. این دو در واقع هدف اصلی در حوزه سیاست خارجی و چه همت دولت آقای رئیسی بود. بنابراین یک سیاست خارجی فعالی را در پیش گرفت. اونهایی که به بهانه برجام، کرنش و تسلیم در برابر غرب را در پیش گرفته بودند، آقای رئیسی در مجامع بین المللی و در سازمانهای بین المللی حضور فعال داشت و یک دیپلماسی فعال و روبه جلویی را در پیش گرفت، به نحوی که در این عمل کرده دولت در واقع عملا ما شاهد بودیم که ایران از دوره انزوای در سیاست خارجی خارج شد و یک در واقع دریچه های جدولی گشوده شد، چه در پذیرفته شدن و عضویت ایران در اتحادیه های بین المللی و منطقه‌ای مثل شانگهای، چه عرض شد خدمتتون که
بریکس
دیپلماسی اقتصادی فعال با همسایگان خودمون، سفرهای مستمری که عراق، لبنان، سوریه، ترکمنستان، اینجا اونجا، حتی آمریکای لاتین، از شبه چندین بار سفری که به سازمان ملل داشت و در اونجا از تریبون بین المللی استفاده کرد و خیلی نقطه ظریف و درخور توجهی که آقای رئیسی داشت این بود که اندیشه های سیاسی دینی اسلام شیعی تشیع را و اندیشه های سیاسی مسلمانان را اونجا با بالا بردن قرآن و گفت این کتاب الهی است، این هم الهام بخشه، هم وحدت بخشه، هم انسان سازه، هم جامعه ساز است. بنابراین انفعالی که در سیاست خارجی توسط دولت مردان و مجموعه دستگاه دیپلماسی دولت قبل در پیش گرفته شده بود و سبب حقارت کشور و این ملت می شد، این را آقای رئیسی شکست. این بزرگترین رهاورد آقای رئیسی در حوزه در واقع سیاست خارجی بود. در سیاست داخلی هم حالا چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه هر چه که فرهنگی اقداماتی دولت داشته که اگر لازم شد من خدمتتون
بفرمایید. بله در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
نکته ببینید یه نکته ای که وجود داره اینه که رهبر معظم انقلاب در 24 مهر ماه 1390 در سفری که در کرمانشاه داشت در جمع دانشگاهیان اشاره به مراحل پنجگانه تحقق انقلاب اسلامی میکنه. مراحل هم این بوده که ابتدا در واقع وقوع انقلاب اسلامی در ایران، به تبعش نظام سازی که صورت گرفته، گام سومش را در واقع تشکیل دولت اسلامی در تراز انقلاب اسلامی دونستن، که البته گام چهارم جامعه اسلامیه و گام پنجم امت اسلامی یا همون تمدن سازی و بحثایی که وجود داره. تا اینجا داشته باشید روی سخن من روی شکلگیری دولت اسلامی در تراز انقلاب هست.
بله.
در جای دیگری باز در 22 بهمن 1397 یعنی 3 سال قبل از روی کار اومدن دولت آقای رئیسی، مقام معظم رهبری یه بیانیه و یه مانیفستی را برای در واقع مجموعه کارگزاران نظام و متعلقان و اونایی که تعلق خاطر به نظام و انقلاب دارن، به خصوص برای مردم و با تکیه بر تکیه خاص و ویژه به جوانها تحت عنوان بیانیه گام دوم انقلاب منتشر کردم. ببینید در این دوتا در واقع بزنگاهی که چه در سال 1390 چه در 1397 در واقع دولت اسلامی در تراز انقلاب مد نظر و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده. چرا این؟ اما عملکرد دولت ها رو اگر بخواهیم نگاه کنیم، دولت رئیسی یک وجه امتیاز و وجه ممیزه و برتریش نسبت به سایر دولت ها، البته ما خدمات سایر دولت ها رو نادیده نمیگیریم، منتها این دولت یک اقداماتی داشته که عملا انقلابیگری را به چه همت خودش قرار داده، به چه همت خودش قرار داده، عدالت خواهی، فسادت، در واقع فساد ستیزی، خدمت خالصانه به مردم به خصوص بر محرومان. و خدمتتون عرضم که ما اگر عمل کرده این دولت را بخوایم نگاه کنیم، یک حرکت‌های بسیار ارزنده و خوبی داشته. کار خاصیت به طور مستقیم هم به بخشی از اونها میتونم اشاره کنم.
با توجه به اینکه یه مقدار زمان ما محدود است، اگر به یک مورد اشاره بفرمایید به عنوان جمع‌بندی سپاسگزارم.
ببینید در سفرهای استانیش به نحوی آقای رئیسی عمل کرد که مردم حس کردن خودشون جزئی از دولت هستن و دولت متعلق به اونهاست. در واقع مفهوم مردمی بودن دولت و کارگزاران عملا در قالب یک رفتار مثال زدنی برای مردم چیز شد. حالا در حوزه کشاورزی در همین دولت بود که تولید گندم از 4 میلیون تن به 11 میلیون تن رسید. خدمتتون عرضم که جلوی راندخاری ها گرفته شد، عرشه و شفاف سازی و در ویترین بودن اقدامات دولت، حالا در همه حوزه ها ما دیدیم که مشاهده شد، راندخاری و بیجخاری عملا جلوش گرفته شد، جن خوب و جن بد عملا برچیده شد، در انتصاب مدیران نمیدن وابستگی به جناح‌ها و گروه‌ها و احزاب و افراد نزدیک به حکومت برداشته شد. ما در واقع مشاهده کردیم مدیرانی پاکته است، از شود مدیرانی دلسوز انقلابی سر کار اومدن. بر تقدیر ما در همین دولت بودیم که از تماشاچی بودن در سازمان ملل خارج شدیم و یک عضو فعال در جامعه بین المللی و در نظام بین الملل مطرح شدیم و به عضویت شانگهای در اومدیم. روابطمون با همسایگان در واقع ارتقا پیدا کرد. در همین یه مورد مثالی فرمودید، در قضیه در واقع همین واردات گاز از ترکمنستان دولت قبل 30 میلیارد دلار بدهی عارض کرده بود در واقع در به دولت فعلی و ول کرده بود رفته بود دنبال کار خودش و اونها هم در واقع ترکمنستانی ها برای ما مشکلی ایجاد داشتن میکردن، همه اینا را ایشون حل کرد و حالا مستاقن و موردی رو باید چون فرصت موثقی باشه که من
انشالله
بتونم اونو بیارم. همین در حوزه بحث خدمات درمانی و میبینیم چندین بیمارستان مجهز، بیمارستان تجریش ببینید چند سال بود، بیش از 2 دهه بود که در واقع منور اینا در واقع بیمارستان شهریار را همچنین از شبت کرد. چون فرصت اندکی من به همه موارد نمی پردازم، پالایشگاه اصفهان رو به طرز معجزه آسایی این اوورهال و بروز کرد و خدمت رو عرضم که خیلی از اتفاقاتی که افتاد، همین سد قلعه قزی که در سفر اخیرشون افتتاح کردن، اون تحریکاتی که دولت آذربایجان را صهیونیست ها می کردن، ببینید این در این حال که اقتدار در سیاست خارجی آدم پیش گرفته بود، در واقع اون فتنه هایی که میخواستن روابط بین همسایگان ما را به هم بزنن را در قالب مثلا یک اقدامات مشترکی که همین صد برید ببینید چند سال بود فلنگستان این زده شده بود مونده بود و در مدت خیلی کوتاهی این دولت کارهای زیربنایی متعددی انجام داد. ولی اون چه که برای ما حائز اهمیته اینه که این دولت، یعنی فرمایشات آقای رئیسی در هیئت دولت، آخرین صحبتهایی که داشته میگه من هیچ اقدامی را در واقع خارج از در واقع منویات ولایت انجام ندادم. این خیلی مهمه.
بله، دال مرکزی صحبت شما هم همین بود جناب دکتر سلیمی، که دور نشویم از ولایت. بسیار سپاسگزارم.
همین ببینید من یه نکته ای رو حقیقتاً حیفم میاد که نگم از این تریبون و اون اینه که ببینید آقای رئیسی مثل شهید بهشتی بود. خیلی ها زمانی که خیلی از همین دوستداران و نظام انقلاب و خودی ها دلدادگان به نظام هم از بس که در واقع یک فضای تخریبی و جنگ روانی شکل گرفته بود، وقتی آقای رئیسی در واقع به شهادت رسیدن این شهید بهشتی، خیلی ها از سر پشیمانی در واقع بعد فهمیدن وای چه فرد فرهیخته و انسان بزرگی را از دست دادن. بنابراین در واقع ما باید سعی کنیم که انشاءالله این مسیر استمرار پیدا
کنه.
و یه نقطه ظریف اون اینه که حقیقتاً آقای رئیسی حلقه بست نسل‌های پس از جنگ و نسل جوان امروز دهه 80 و 90 ها شد که فرهنگ اصلی انقلاب و نظام که بر اساس اون شکل گرفته بود را در واقع بدونم که این علت اصلی شکلی این نظام و آرمانهاش چه بود.
درود بر شما.
بنابراین این که مقایسه میتونم با شهید رجایی خیلی مقایسه به جایی، اینکه شهید رجایی میفرمود بگردید در زندگی من ببینید اگر در من تغییری حاصل شده به من تذکر بدهید که تو همان محمد علی رجایی فرزند عبدالصمد که روزگاری دورگردی میکردی. این برای من از همه چیز بالاتره. آقای رئیسی هم دقیقا همانند شهید رجایی در این 45 سال همه مردم علاوه این در واقع پروپاگاندای تبلیغاتی منفی که علیه ایشون بود، امروز همه پی بردن که ایشون رئیسی که در واقع ابتدای شکلی انقلاب بوده با رئیسی امروز وضع مادی و زندگیش اشرافیگری نشده، همونی بوده که بوده. لذا شاهد مثالمون هم همین